بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مسئله 11 از فصل 6، فصل کفاره اگر افطار عمدن صورت بگیره در ماه رمضان، بحث در این بود. مسئله 11 مسئله مهم است و هم ما بین ما هم ما بین عامه محل اختلافه. اصلا اینه که از طرفی صوم یعنی امساک از طلوع فجر تا مغرب، امساک از مفطرات، از مجموع مفطرات در طول زمان استمرار داشته باشه و قطع نشه این امساکات از طلوع فجر تا غروب از مفطرات. مطلب دیگه این که شرط صحت صوم چند چیز بعداً بحث میکنیم که باید این امساکات خالی از موانع و شرط عدم باشه. این موانع حیض است و نفاس است و جنون است و مرض است و سفر است و اینا موانع هست. پس بنابراین صوم عبارت است از امساک از مفطرات در طول این زمان مستمرن، به شرط این که از اون موانع هم احتراز حاصل بشه و هر یک از اون موانع توأم بشه با این امساک، روزه دیگه نیست. روزه شرعی این است که از طلوع فجر تا غروب امساک باشه از مفطرات مستمرن من غیر انقطاعن، به شرط خلو از موانع حیض و مرض و جنون و اینها و مسافرت. خب این مسئله است. در مانان که در اینجا حالا اگر یک شخصی اول روزه را گرفت به خیال خودش، به زعم خودش که شرایط موجود است و موانع مفقود است و مقتضی موجود روزه گرفت، ولی فرض در مقداری از نهار صوم خود را به هم زد، صوم با این شرایط اون مانع را ایجاد کرد، یا خودش یا مانع قهرن من جانب الله تعالی به وجود آمد، حیضی جلونی امثال اون، آیا در اینجا کفاره بر ذمه این شخص تعلق میگیره یا نه؟ بسترینه کفاره بر این شخص از طرفی، خب کفاره در جایی است که شخص صوم را شکسته باشه. صوم اون مجموعه، در اون مجموعه هم گفتیم که شرط در بین مفقود شد، حیضی جنونی مرضی عارض شد، امر نداره در اینجا به صوم، چون فی علم الله تعالی این شخص فاقد شرطه در مقداری از این زمان. و وقتی که این بحثی است در اصول که آیا ممکنه امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه، آیا خداوند ممکن است که امر کنه به این شخص روزه بگیر با اینکه خدا میدانه که شرط روزه مفقوده؟ اگر آمر امر کنه به چیزی به انتفاع شرطه، تکلیف به محاله، برای این شخص در ضمن حائز میشه، مجنون میشه در یک قسمتی از روز، این قدرت نداره به اینکه اون صومی که خدا خواسته بگیره. اگر خدا امر کنه به صوم به این شخص، امر الامر مع علمه به انتفاع شرط، تکلیف به محاله. پس ادعای از فقها روی این حساب گفتن که اینجا صومی نیست، اون سوم شاره خواسته، امر از طرف شاره نیست و کفاره در جایی است که انسان مخالفت امر بکنه و عمدن سوم را بشکنه. اینجا امر نیست و سوم نیست، خود نمیدانسته، یک تجری از این صورت گرفته. ما واقعا امری نبوده، سومی نبوده و کفاره مال افطار عمدنه. افطار و سوم عمدن، که اینجا سومی نیست، امری نیست، بنابراین ما چه دلیلی بگیم کفاره داره؟ این حالا گفته میشه روزه مجموع روزه، این مجموع رو میگن از غروب، از طلوع فجر تا غروب، این مجموع رو شکسته دیگه، در این مجموع صوم نبوده. ما هم یک دقت کنید، دقت نکردید. ما میگیم صوم چیه؟ صوم یعنی امساک از طلوع فجر تا غروب. این قدرت نداره برای امساکی که مستمر باشه، امساکی که با خلو و از حیض و نفاس جنون باشه، نداشته چنین چیزی. دقت نمیکنید در گفتار من. و سوم عبارت است از اینکه از طلوع فجر تا غروب امساک را از مفطرات، و شرطش اینه که در طول این زمان جنونی، حیضی، نفاسی نباشه، مسافرت نباشه، و این خاری نبوده از این دیگه. و سومی که شاری خواسته این نداشته، در اکثر هم قدرت نداره داشته باشه، چون جنون است و حیض است و نفاس دیگه. سومی که شاری خواسته اینجا نبوده، سوم نبوده، امر هم نبوده، این مخالفت امری نکرده تا یه کرامت کفاره بده. یک عده این طور مسئله را نگریستن که اینجا صومی نیست، اون که شارع خواسته نیست، امری از طرف شارع نیست، چون چنین است و شکستن روزه نیست، مخالفت امری نیست و کفاره و کرامت بقیه مخالفت امره. از اینجا گفتن بینید که اینجا کفاره نیست. این یک نگرشه به مسئله، مسئله مشکله. خب یک نگرش دیگه این است که خب ماه رمضان هست و ماه رمضان احترام داره و این شخصی که به زعم خودش روزه باید بگیره، چون نمیدانه که این موانع به وجود خواهد آمد. حالا قدم متعقل اونجا که خودش هم نمیخواه این موانع فعلا به وجود بیاره، بعدن بعدا حاصل بشه مطلب. خب در این صورت این به زعم خودش احترام رمضان را شکسته، کرامت باید بپردازه. کرامت و کفاره مال شکستن احترام رمضانه. حتی شارع مقدس به کسی که بخواد مسافرت کنه از حد ترخص نگذشته نباید بخوره روزشه، بخوره مسئوله، کفاره داره. این شخص تو خانه خودش نشسته، هنوز هیچ کار نکرده، تا یک ساعت یازده تا وزه مثلا فرض کنید، بعد یه دفعه یک جریان پیش آمد. خب این احترام رمضان رو شکسته، بگیم این حد که احترام رمضان کفاره نداره، کرامت نداره، اونم مشکله. خب این است که اینجا با توجه به این زمینه مطلب، با توجه به این اشکالات اقوالی به وجود آمده. مسئله خیلی مسئله صاف و روشنی نیست. اینه که اختلاف اقوال هم ما بین ما وجود داره، هم بین عامه، از جهت اینکه کفاره هست یا کفاره نیست سقطش نمیشه، یه تفصیل داده بشه. چیزهایی که به اختیار ما باشه کفاره اونجا باشه، سفر کردن، اما چیزی که به اختیار نیست به جانب الله، مثل حیض و جنون و اینا، نه اونجا کفاره نباشه. برابر این یک قول کفاره نیست مطلقا، یک قول کفاره هست مطلقا، یک قول تفصیل بین اون چیزی که من جانب الله عارض میشه کفاره نباشه، اونجا که از جانب خودش باشه کفاره باشه، مخصوصا اونجایی که به قصد فرار از کفاره روزه خود را به هم میزنه و مسافرت میکنه. خب این است اینجا ناچار این اقوال به وجود میاد. تا شما چی بفرمایید، چجوری حساب کنید؟ مسئله یک مسئله خیلی ساده ای نیست، ناچار یه مقدار باید اقوال عرض کنیم، عدل در عرض کنیم تا ببینیم خودمان چی باید بگیم. بله حالا در اینجا اقوال فقها علامه در منتها، علامه در منتها جلد نهم، جلد نهم طبع جدید، جلد نهم منتها صفحه 197 گفته مسئلتون ایل اصناف تجرب فعل حل کفاره، کدام صنف از اصناف روزه است که اگر انسان در هم بشکنه کفاره باید بده، فلو فعل صنفن تجربه حل کفاره، اگر آمد یک کاری کرد که کفاره آمد گردنش روزه بود و عمدن روزه خود را خورد که بحث ما در افطار عمدی است در فصل ششم، ثم سقط فرض الصوم فی ذلک الیوم، در همون روز فرض صوم شکسته شد به سفر او حیض او جنون او اقماع اهل بسن. قال الشیخ لا تسقط الکفاره، شیخ طوسی هم در خلاف هم در مقصود، خلاف جلد دوم طبع جدید صفحه 219 مسئله 79 کس اگر این منتهای علامه را داشته باشه چاپ فعلی در پاورق آدرس های اقوال را ذکر کرده. خلاف جلد دوم صفحه 219 مسئله 79 مبسوط جلد اول طبع جدید صفحه 274. خب شیخ فرموده لا تسقط در خلاف مقصود و به قال مالک، در میان اهل سنت مالک سنی بدایت المجتهد جلد اول صفحه 307 ابن ابی لیلا احمد و اسحاق و ابو ثور و داوود، تنها شیخ ما نیست بلکه مالک و احمد این دو نفر که از فقهای بزرگ عامه ابن ابی لیلا و نال. و قال ابو حنیفه تسقط، یعنی مالک و احمد ابن حنبل میگه لا تسقط ولی ابو حنیفه میگه تسقط، و قال ابو حنیفه و ثوری تسقط ولی شافعی قولان. خب بنابراین یک قول تسقط یک قول لا تسقط. و قال زفر تفصیل میده تسقط بالجنون والحیض انا دون سفر، انا اون چی در اختیاری باشه لا تسقط من سفر، اما اون چی من جانب الله به غیر اختیار باشه تسقط مثل جنون و حیض. اینطور گفته هم. حالا خودش چی میگه؟ خود علامه لنا انه اوجد المقتضی و هو الحتر، ایشان بخواه بگه ساقط نمیشه در منتها، ما در تذکره گفته ساقط میشه، در مختلف هم گفته ساقط میشه، علامه هر کتاب که منوشته روی اون آزادی فکر و برداشته که در اون زمان داشته پس بارا منوشته. حالا اینجای لنا انه اوجد المقتضی و هو الحتر و الافساد، این مقتضی رو ایجاد کرد به سبب الموجب دل کفاره، به سببی که موجب کفاره سر خوردن آشامونه هرچی باشه، فیس بطل اثر و المعارض چیه؟ و المعارض و هو العذر، معارض اون عذر جنون است و حیض است و فلان خلان، لا یستحل المانعیه الا یزل الحک و الافساد المتقدم، برای خاطر اینکه اینا بخواه بگه اون وقتی که این روزه را خورد حد که احترام کرد و افساد کرد، اثر این حد چه کفار است، بعدا یک مانی به وجود آمده جنونی حیزی اون این را از بین نمیبره، ولا معنا ولی انده هم معنا تروع بعد وجود کفاره، بحثی لنده هم معنا ترع بعد وجود، اون جنون حیض یک معنی است عارض است که بعداً به وجود آمده، اون که خورد اون موقع به ضرب خودش روزه بود و حد که احترام کرد و کفاره به گردنش آمد، حالا بعدا جنونی مرض به وجود آمد، اون معنی ترع بعد العذر، اون که ترع بعد العذر نمیتواند جلو وجوب کفاره را بگیره. حالا اون نقل قول علامه را داریم حالا یه از خود خب احتج المخالف، این حرف ها بیدیم مخالف چه میگه؟ حاضر یوم خرج بالمرضه ولی هیزمن استحقاق سوم. مخالف میگه خب سوم را معنا کنید شما، سوم یعنی امساک از مفترات از طلوع فجر تا مغرب، امساک مستمر، امساک خالی از موانع. موانع چیه؟ عدم المرض، عدم الحیض، عدم الجنون، عدم السفر، اینا موانع. این از اول سومی نبوده، مخصوصا فی علم الله تعالی سومی نبوده. اینجوری تو ما نمیدانسته، مثل کسی که آب را خیال میکنه شرابه، میخوره بعد برمیشه آب بوده، این همون تجریه که بحث تجری هم اینجور بیش از این تجری اینجا بود، سومی نبوده. میگه حالا سخت درسته که آیا تجری، این تجری ما نعرفی، اون تجری که در علم اصول خواندیم، اونجا شیخ انصاری در رسائل فرمودن که تجری موجب عقاب نیست، فقط کاشف از خبث طینت و سوء سریره شخص. اگر خیال کرد شراب است و خورد و آب در آمد، شیخ انصاری گفته این کاشف از اینکه آدم لایوبالی است، آدم لایوبالی است، خبث سریره و سوء طینت داره، اما فعلش فعلی که قبیح باشه مستحق عقاب باشه نه. شیخ اینطور گفت. آخوند چی گفت؟ آقای مجاهدی آخوند چی گفت در کفایه؟ آخوند در کفایه در تجلی چی گفته؟ بله؟ بله آخوند گفته که عقلا مستحق عقابه. آخوند در کفایه گفته که عقلا فرق بین متجری و شرابخوار وجود داره، چون هر دوشان بعد علم، علم خودشان انه شراب و برداشتن و خوردن، حالا اون شانسش در آورده آب در آمده، این نه در نیامده، این در اختیار ما نیست، بنابراین هر دو عقلا مستحق عقابا. و حالا بالاخره اون بحث تجربه کار ندارم، این جامعه نمیخوام که یک تجربه صورت گرفته. خب تجربه صورت گرفته، حالا عقلا عقاب داره نداره، بحث اینه که اون کفاره ای که شارع مقدس داره، اتق رقب و صیام و شهرین و اطعام و ستین، مال کیه؟ مال کسی که روزه رو به هم زده باشه. این روزه رو به هم نبوده که، روزه نبوده، خیال بکرد روزه است، روزه اون امساک مستمر و خالی از موانع. اینجا موانع اونجا داره، داره باید به چه دلیل بگیم کفاره اینجاست؟ اینا اینطور میخوام بگم. خب ما در واقع کار داریم، بخوام این ادله شرعیه که شارع مقدس فرموده خواندیم تا به حال که کسی که روزش رو خورد سیام شهرین یا اطعام و ستین است، ولی کی بود؟ ولی کسی این روزش رو بخورن. روزه چیه؟ روزه یعنی امساک از طلوع فجر و اتم و سیام الالیل کتب علیکم و سیام کلوه شو کنان و اتم و سیام الالیل. سوم اینه. خب این شخص سوم نبوده، سوم نبوده، خیال میکرده سوم. روز را میگیم، در اون روز، در اون قطعه از زمان که از طلوع فجر تا غروبه، باید این قطعه از زمان خالی باشه از حیض و جنون و سفر، خالی نبوده. سوم اینه، سوم اینه، این قطعه از زمان که از طلوع فجر تا غروبه مستمرن امساک خالی از موانع باشه. بهونی میدونستی یا حتی میدونستی سفر کرد. شارع مقدس گفته که در این طول زمان کسی که امساک کنه این سومه. ولی خب در این طول زمان یه مقدار زمان جنون آده شد. جنون پیش آمد، مرض پیش آمد، خب بالاخره شارع از من چی خواسته؟ سوم خواسته دیگه. سوم یعنی چه؟ اول آخر نمیگم شارع، شاره از من چه خواسته؟ شاره از ایش از سون خواسته. سون خواسته شما نمیدانست مثل همه تجریه دیگه. اونجا هم تجریه خیال کردیم شرابه. ولی آب بوده دیگه. شاره از من خواسته شراب نخورم. این آب بوده دیگه. خلاصه به این روشنی نیست. حالا بعدا ما عرض کنیم. ولی به این صافی هم نیست که بگیم بر. خلاصه مسئله کسی با ناچار عده‌ای مثل آیت الله خویی اینا آمدن دو تا تکلیف درست کردن. یک تکلیف ظاهری، یک تکلیف واقعی. به قولشون واقع روزه نبوده. بگن ظاهرن مأمور بوده به امسال. حالا به چیز اسمش چی بذاریم؟ برای خاطر احترام رمضان این مأمور بوده به این که امساک کند. حالا بعدن حیض و جنون آمد، در این زمانی که حیض و جنون نیامده حکم ظاهری داشته. حالا ببینیم دو تا حکم داریم، دو تا حکم برای این ماه رمضان. یک حکم اینه که صوم روزه بگیری، برای این قدرت گرفتن روزه نداشت. یک حکم هم اینه اسمه که احترام رمضان رو حفظ کن، حفظ نکنید. اگر دو تا رو بتونید درست کنید بعد وقت بینیم اون کفاره مال کدا میشه. شکستن احترام رمضان همون کفاره خود رمضان رو داره. بحث اینه دیگه، این روشنی نیست. این روشنی خلق. ولی زنس امام و خیلی اکتری بوده احبت این است. فتوا نمیتونن درست بدن. احبت این. خب مسئله همینه. ببینیم میتونه میبینیم از چه از چه داره. خب حالا عبارت مال عرض کنم به این که علامه بود در منتها علامه با اون عظمتش میگه به قول ابی حنیفه لا یخرم القوه. ابو حنیفه میگه استاد کفاره نداره. در برابر مالک و احمد و قول ابی حنیفه را یخ من قوف و الاغرب و الاغرب و الاغرب اینه کفار را باید بده. قول ابی حنیفه میگه کفار ساقط نداره. میگه به قول ابی حنیفه را یخ من قوف لانه فی علم الله غیر مکلف به صوم ذلک الیوم. برای اینکه این فی علم الله مکلف به صوم امروز نیست. پس از این جهت قول ابی حنیفه میگه اون کفاره مال به هم زدن صومه و این مکلف به صوم نیست فی علم الله. اما در این حال ولی اقرب الاول هم قول شیخی کفاره داره. این عبارت مال منتهای علامه هست. خب در مقصود هم گفت حالا، اما همین علامه که در منتهای اینطور فرمودن در مختلف و تذکره خلاف این رو فرمودن. بله، حالا در مختلف. مختلف کتابی است که مسائلی که ما بین ما خودمان محل اختلاف است ذکر میکنه. خلاف شیخ طوسی مسائلی که ما بین ما و عامه محل اختلافه. اما مختلف و شیعه است، یعنی مسائلی که ما بین ما محل اختلاف خودمان. اونجا حالا مختلف جلد سوم. جلد سوم طبع جدید مختلف صفحه 318 مسئله 62 مختلف و شیعه جلد سه طبع جدید صفحه 318 مسئله 62. قال شیخ، شیخ بسا که عظمت داره، اینو نوعان اول بینن سراغ شیخ طوسی. قال شیخ، البته گفت شیخ در مقصود گفته است و در خلاف. من فعل ما یجو علیه الکفاره فی اول النهار ثم سافر او مرض مرضن یویه له الافطار او هازت المرأة فان الکفر لا تسقط عنه بحال. شیخ در خلاف، شیخ وقتی در مقصود تر بود و داخل خلاف علیه اجماع الفرقه. شیخ اینطور فرموده در کتاب خلاف بوده اجماع فرقه محقم بر همینه که کفاره ساقط نیست. بر وقیل به سقوط حکاه المحقق فی شرایع الاسلام. محقق در شرایع عبارت محقق نیست، چون برای اینکه جواهر شرح شرایع در شرایع گفته در زمین مسئله حادی عشر، مسئله 11 در شرایع گفته به این که فرعون من فعل ما تجربه الکفاره، کاری که کفاره بگردن میاد ثم سقط فرد الصبح به سفر او حیض و شبه قیل تسقط الکفاره و قیل لا و هو الاشبه محقق بگه ساقط نمیشه کفاره به گردنش هست مختلف در اینجا آمده اقوال نقل کرده خلاصه خود مختلف در اینجا اینطور قائل شده برخلاف منتها منتها میگفت که کفاره اقرب الاول کفاره هست اما در مختلف تفصیل داده گفته این عذری که به وجود آمد اگر من جانب الله هست کفاره نداره مثل حیض و نفاس و جنون و امثال اینها یا مرضی که مستثصم اگر از جانب خودش بشه سفر حالا چه سفر باشه برای فرار از این یا مطلقا کفاره داره گفته اگر من جانب خودش روزه کاری بعدا به وجود میاره که روزه را به هم بزنه روزه را یعنی روزه نباشه اونجا کفاره داره خودش سفر میکنه اگر دخل به جانب الله مثل حیض و جنون باشه کفاره نداره این تفصیل علامه است در مختلف بعد خب بگه حالا علامه در مختلف که اینجا میگه خب شما در برابر شیخ چه میگه؟ شیخ جفت مدعا کفاره داره میگه ولی اجماع الذی ادعا شیخ لم یثبت عندنا چون شیخ جفت مدعا کفاره داره در خلاف اینطور گفت ادعای اجماع هم کرد دیگه ایشون میگه ولی اجماع الذی ادعا شیخ لم یثبت عندنا البته اینجور اجماعات حجت نیستن برای خاطر اجماع مدرکیه اجماع هم باشه مدرکش همین حرف هست اجماع که کشف از قول معصوم فی المسئله بکنه نیست دیگه بله تذکره هم مثل مختلفه بس قول علامه در تذکره و مختلف با قولش در منتها فرق داره بله در تذکره هم مثل مختلف میخواه بگه اگر خودش مانع را ایجاد کرده کفاره هست سفر رفته باشه اگر مانع من جانب الله هست مثل حیض و جنون کفاره نیست اینطور میگه حالا ولی جواهر که بیشتر از همه کتاب ها مورد مطالعه مورد جواهر جلد 17 جواهر البته جواهر که بحث سوم داره بعض چاپ ها جلد 16 بعض چاپ ها سوم در جلد 17 من که پیش بنده هست از این چاپ های اخیر و خیلی هم خوب چاپ شده بود در پاورق هم مدارک وجود داره جلد 17 جواهر صفحه 223 جواهر جلد 17 صفحه 223 میدونید جواهر شرح شرایع اول همون عبارت شرایع را ذکر میکنه فرعون من فعل ما تجب به الکفاره ثم سقط فرد الصوم به سفر قهری او حیض او جنون و شبه قیل تسقط الکفاره قیل تسقط الکفاره وقتار الفاضل علامه حلی فی جمله من کتبه که تذکره بود و ارسلم به این که مختلف بله قیل تسقط ان لم یکن فعل المسقط للتخلص منها به شرط اینکه خودش سفر به وجود نیاورده که از کفاره تخلص بده و قیل لا تسقط و هو الاشبه مال شرایع خود صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر دقت کنید اینجا فقط برای خاطر اجماع شیخ طوسی فی الخلاف قائل کفاره هست دلیل دیگه پیدا نمیکنه اینجوری ایشان میگن بین قیل لا تسقط الکفاره مطلقا و هو الاشبه لل اجماع را من نشون لذالک یعنی الاجماع چون شیخ اتوسی در خلاف فرمودن به اینکه کفاره ساقط نیست مطلقا این انگوز ساقط نیست بگونه خب این اجماع به درد نمیخوره چون اجماع مدرکیست کشف از قول مطلقا بله اجماع نیست در مسئله باشم اجماع مدرکیه اجماعات مدرکی کشف از قول مطلقا نمیکنه خب بعد صاحب جواهر مطالعه میکنید باید مطالعه کنید برای فردا ایشون آمده گفته که خب ما همین که عرض کردم بخواییم بگیم برای صوم، یه صومی نیست، برای خاطر اینکه صوم فاقد شرایطه. در اینجا صوم در اون طول زمان با توأم با حیض و جنون و مرض و سفر نباشه دیگه. فی علم الله تعالی اینجا صومی نیست و کفاره مال اون صومی است که امر به اشاره. از طرف آمده گفت خب این حد که احترام که هست، این آدم لایوبالی بوده در روز ماه رمضان، به زعم خودش ماه رمضان است، آمده روزش به هم زده، حد که احترام هسته. ولی زاه همون احتمالی میده که آیت الله خویی همون را تعریف میکنه. ممکنه میگیم دو تکلیف اینجا هست، یک تکلیف واقعی است نداره اینجا، چون اینجا صوم نداره این دیگه، صوم نمیشه توأم باشه با حیضی جنونی فلان، و خداوند امر به این صوم نکرده، چون علم الامر من انتفاع شرطه نمیتنه. اما طرفی هم خب ماه رمضان است و احترام خاص داره، حد که احترام کرده، بس مکلف بوده به این که حد که احترام نکنه، مکلف بوده به این که این روزه داشته باشه و اون خوردن روزه جایزه بعد از تحقق حیض و نفاس جایزه، اما تا حیض نیامده، تا جنون نیامده، تا عهد ترخص خارج نشده، مکلف بوده ظاهراً به چی؟ به نگهداری صوم. و این حد که احترام کرده، همین حد که احترام باعث کفاره است. حالا مطالعه کنید تا ببینید چه باید بگیم انشاءالله.